دارند، دوستان فرهیخته ای که در این جلسه حضور دارند و همچنین کسانی که صدای ما رو از دور میشنوند، خدا قوت میگم برای دکتر محمد نژاد پژوهشگر ادبیات که این نمایش رو برگزار کرد. عنوان بحث من همچنان که آقای دکتر فرمودن چرخش های دورانی و هویت ایرانی است. چرخش های دورانی یک اصطلاح یا مفهومی است که من خودم وضع کردم، حالا شاید مثلا باشه در متن، حالا با تعریفی که میکنم به نظر میاد که یکی از اون عواملی است که بتواند کلید بسیاری فهم بسیاری از تغییرات در تاریخ ایران رو نشون بده، من جمله تغییرات هویتی رو. خب همه ما میدونیم که جامعه ها، تمدن ها، ملت ها در طول حیات تاریخیشون به تدریج دستخوش یک رشته تغییراتی میشن و این تغییرات در همه حوزه ها من جمله در قلمرو و هویت هم به طور طبیعی رخ خواهد داد. تا اینجا خب مشکلی نیست، اما زمانه ها، هنگامه هایی در تاریخ ایران و تاریخ جهان وجود داره که ما با تغییرات حاد، تغییرات تند، تغییرات رادیکال در عرصه هویت مواجهیم. این تغییرات تند، تغییرات رادیکال با یه رشته مفاهیمی پیوند دارن که از جمله اونها بحث شکست تمدنی است، بحث گسست تاریخی است، بحث بحران عمومی است و نهایتاً چرخش دورانی که ترکیبی از این است. خب حالا بحث اینه که چرخش دورانی چیست و چه نسبتی با هویت ایرانی دارد و این رو چگونه در تاریخ ایران میتوان توضیح داد. من تلاش میکنم که به بخشی از آنچه که ذیل این موضوع میشه اشاره کرد بپردازم تا جایی که وقت اجازه میده. چرخش دورانی به باور من یک فرایند که مرحله گذار ما از یک وضعیت تاریخی، از یک وضعیت تمدنی، از یک وضعیت هویتی به یک وضعیت دیگر رو که متفاوته نشون میده. در واقع وقتی که چرخش دورانی شکل میگیره دیگه هویت ما دستخوش تغییرات تدریجی آرام نیست، دستخوش تغییرات بنیادی جدی و رادیکال است. ممکنه یک مؤلفه بسیار نیرومندی درون هویت ما جا خوش کنه و بقیه هویت‌های پیشین رو به حاشیه برونه، به اصلاح، به بازخوانی، بازنگری و تغییراتی از این سنخ برانگیزه. خب اگر این گونه نگاه بکنیم چرخش دورانی در پیوند با دو سه مفهوم دیگر قرار می‌گیره که از جمله اونها شکست تمدنی است. شکست همچنان که از عنوانش برمیاد در یک جنگ اتفاق می‌افته و اینجا من اتفاقا منظورم جنگه، یک جنگ متعارف ولی بسیار مهم که منجر به یک تغییرات تعیین کننده در تاریخ یک ملت، یک تمدن میشه. شکست تمدنی وضعیتی است که تمدن مستقر، تمدن شکست خورده قادر به پایایی، پایداری، پویایی و بالندگی نیست و بنابراین به یک شرایطی تحمیلی تن میده که از بیرون برش وارد شد. وقتی که این وضعیت اتفاق میفته ما دچار گسست میشیم، گسست تاریخی تمدنی میشیم. گسست تاریخی تمدنی محصول و فرایند و شرایطی است که تمدن شکست خورده پذیرفته و ناچاره و ناگزیره در اون چارچوب حرکت بکنه و خودش رو بازسازی بکنه. این گسست به معنای انقطاع نیست، به معنای روی برگرداندن از همه داشته های پیشین نیست، بلکه به معنای یافتن راه تازه، فکر تازه، هویت تازه و ساختن تمدن تازه است. خب طبیعی است که وقتی این شکست تمدنی اتفاق میفته یا این گسست تاریخی پدید میاد، یک بحران عمومی فراگیر رو خواهد داد. بحران خب به شکل‌های مختلف تعریف شده، از جمله در رشته مدیریت این بحث‌های مفصلی درباره این صورت گرفته. بحران ناظر بر وضعیتی است که بین بودن و نبودن، بین نقاهت و سلامتی، بین تداوم حیات و نابودی است. شما درگیر وضعیتی میشید که باید از اون بیرون بیاید، و اگر بیرون نیایید استمرار حیات شما مقدور و ممکن نخواهد. به نظرم میاد که وقتی ما دستخوش گسست تاریخی و شکست تمدنی میشیم، یک بحران عمومی پدید میاد. بحران در وضعیت عمومی، من جمله بحران در وضعیت هویتی ما، یعنی ما در این وضعیت نمیدانیم که کیستیم، چون وضع پیشین ما با تردید، با شکست، با ناکامی مواجه شد. وضع جدید ما هنوز شکل نگرفته و بنابراین ما دچار یک وضعیت سردرگمی، سرگردانی، حیرانی هستیم. عبارت دیگر بخوام از تعبیر گاست استفاده کنم، ما دچار وضعیتی هستیم که نقشه حیات رو گم کرد، نقشه زندگی رو گم کرد، راه رو گم کرد، و نمیدونیم چجوری خودمون رو بازیابی کنیم و برسیم به یه وضعیت ثبات. به هر حال وضعیت اینگونه نمیمونه. بعد از یک کشاکش تاریخی طولانی بین عناصر هویتی پیشین و عناصر هویتی جدید، عناصر تمدنی گذشته و تمدنی جدید، ما نهایتاً به یک ثباتی دست پیدا می‌کنیم. بنابراین این چرخه طولانی رو که از شکست آغاز میشه تا پایان که به یه ثبات نسبی دست پیدا می‌کنه، من این رو میگم چرخش دورانی. چرخش دورانی پس یک فرایند، یک دوره زمان بر نسبتاً طولانی است، یک دوره گذار است که در اونجا بسیاری از تغییرات مهم در فکر، در مسیر زندگی، در باورها، در هنجارها، در نگرشها و در یک کلام در آگاهی رخ میده. مبنای آگاهی عوض میشه، مبنای تفکر تغییر، مبنای باورها، مبنای شناخت و مبنای روابط اجتماعی. خب اگر بخوایم به این تعریف کوتاه بسنده بکنیم، نظرم میاد که ما سه تا چرخش دورانی داشتیم در تاریخ. نخستین چرخش دورانی ما در ایران باستان شکل گرفت، یعنی اقوام پراکنده‌ای که مهاجرت کردن به این سرزمین و در یک فرایند طولانی تاریخی به یه هویت نسبتاً مشترک واحدی تحت عنوان مفهوم ایران، ایران شهر دست پیدا کردن و به این سرزمین تعلقاتی یافتن، اسطوره‌هایی ساختن، ادبیاتی پدید آوردن، آثار هنری خلق کردن، نظام باورها و نظام آگاهی رو بر مبنای ایرانیت شکل دادن، یک ساخت حکومتی پدید آوردن، ساخت اجتماعی شکل دادن، اقتصاد و تمدن. در حال این محصول آن چیزی است که در یک فرایند طولانی تاریخی شکل میگیره و در دوره ساسانی به نظر میاد که به یک تعین تاریخی دست پیدا کرده و پیش از اون خب دستخوش اون تغییرات تدریجی بوده. خب آنچه که ما انباشتیم تا دوره ساسانی، در پایان دوره ساسانی در برخورد با اعراب مسلمان دچار شکست شد. ما در یک جنگی شکست خوردیم، در یک جنگ طولانی، و به دنبال اون دوره ای از گسست در تاریخ ما پدید آمد و یک بحران عمومی. شما تاریخ دو قرن اول ایران رو ببینید که مرحوم دکتر زرین‌کوب از اون عنوان دو قرن سکوت یاد میکنه و بعد نقدهایی بر این مفهوم شد، بعضی به عنوان دو قرن پویایی، دو قرن تحرک، دو قرن جنبش یاد شد توسط برخی از روشنفکران. این تکابوها، این تحرکها، این درگیریها که ایرانیان در وضعیت پسا ساسانی باش درگیر بودن، که بخشی از اونها رو آقای دکتر یوسفی فر در فرمایش خودشون گفتن که چگونه در دوره سامانی به یه هویت میرسه و ما به چرخش دورانی میرسیم. خب اینجا کنش‌های فراوانی جامعه ایرانی بروز داده. در این کنش‌ها شما شاهدید که بخشی از ایرانیان نمیپذیرن آیین جدید رو، در برابر اون میستن، مقاومت میکنن، شورش میکنن، درگیر میشن و انواع اتهام‌ها رو نصیب اینها میکنن و بخشی از اونها اساسا مهاجرت میکنن از این سرزمین، میرن در هند و جاهای دیگر مستقر میشن. من چند سال پیش یه نفر شنیدم گفت تو آمریکای لاتین یه سری از زرتشتی‌ها هستن، حالا از بعد یا چجوری رفتن اونجا. خب بخشی دیگر پذیرفتن آیین جدید رو و قیام ها و شورش های متعددی توسط ایرانیان شکل گرفت. نهایتا ما رسیدیم به یک چرخش دورانی که فرمایش آقای دکتر یوسفی فر ازش استفاده کردیم. این رو نشون میده که چگونه این فرایند و این گذار تاریخی و این چرخش دورانی از ایران ساسانی به سمت ایران اسلامی رخ داد. خب در این چرخش دورانی یک تغییر بنیادی در هویت ایران پدید آمد و اون اسلام، دین اسلام. حتی این به معنی نیست که همه ایرانیان مسلمان شدن، نه، ولی به هر حال به عنوان یک مذهب، به عنوان یک فکر، به عنوان مبنای آگاهی، به عنوان مبنای تفکر، مبنای مناسبات اجتماعی و مبنای شکل دهی تمدن ایرانی این تبلور پیدا کرد و بسیاری از ایرانیان اون داشته های پیشین رو در درون سنت دینی بازارایی و بازتولید کردن و طبیعتاً تمدن ایرانی اسلامی رو شکل دادن. چرخش بعدی در هویت ایرانی، چرخش دورانی بعدی در دوره جدید رخ داد، یعنی زمانی که ما با جنگ‌های ایران و روسیه مواجه شدیم. این نخستین ضربه بر پیکره هویت پیشین ایرانی که ما رو دستخوش یک شکست تمدنی کرد به گمان من و دچار یک گسست تاریخی کرد و دچار یک وضعیت ابهام و بحران کرد، ابهام و بحران عمومی. من اعتقادم این است که ما اکنون در این وضعیت هستیم، در وضعیت بحران عمومی که نمیدانیم چه کنیم. خب در این چرخه، خب من نمیخوام وارد جزئیات تاریخیش بشم، مدرنیته به عنوان یک مؤلفه بزرگ وارد هویت ایرانی شده، هرچند هنوز در بخشی از لایه ها تثبیت و استقرار پیدا نکرده، ولی به هر حال بخشی از هویت ماست. خب این به همراه خودش یک دوره ای از بیقراری، آشفتگی، بحران، ناامنی و به ویژه بحران هویت رو پدید آورد و حاصل اون مجموعه تنش ها و درگیری ها و مسائلی است که ما در دو سده گذشته باش مواجهیم. ما دو تا انقلاب بزرگ رو تجربه کردیم، چندین اعتراض اجتماعی رو، دو تا حکومت بزرگ سرنگون شدند این دوره، جنگ های مختلف، جریان های فکری، اندیشه های مختلف و و غیره در تاریخ ایران شکل گرفت، که اینها نشون میده که ما هنوز این چرخش دورانی رو تکمیل نکردیم. ما هنوز بحث های جدی داریم بر اثر این که کی هستیم و چه هستیم. به نظرم میاد که اگر ما بخوایم نگاه بکنیم، مقایسه کنیم بین چرخش دورانی دوم یعنی ورود اسلام به ایران و چرخش دورانی سوم یعنی ورود مدرنیته، به یکی از و تبدیل اون به یکی از عناصر اصلی مؤلفه های هویت ایرانی به نظرم این دوره سخت تره، چالشی تره، مشکل تره و بغرنج تره. علتش هم این هست که در چرخش دورانی پیشین ما آیینمون عوض شد، دینمون عوض شد. البته دین خب پدیده مهمی است، یکی از مهمترین مؤلفه شکل‌دهی سنت‌های ایرانی و هویت ایرانی است و در کنار ایرانیت نشست. اما اکنون مدرنیته فراتر از دینه، کارکرداش، نقش‌هاش و تأثیری که خواهد گذاشت اساساً قابل قیاس نیست و به همین خاطر با دو مؤلفه شکل دهنده هویت ایرانی یعنی ایرانیت و اسلامیت درگیر شد. بسیاری از سنت‌های ما رو به چالش گرفته و این هم به صورت طبیعی اتفاق خواهد افتاد. علتش هم این است که ببینید مدرنیته از یک انسان شناسی جدید داره صحبت، یک هستی شناسی جدید داره، معرفت شناسی جدید داره، کیهان شناسی جدید داره، خدا شناسی جدید داره. بنابراین میخواد انسان جدیدی، جامعه جدیدی و جهان هستی و نظامات جدیدی شکل بده که این معمولا در تعارض با آنچه که در پیش ما داشته این قرار میگیره و بنابراین این تعارض ها، این درگیری ها، این تنش ها رو اگر بخوایم کلان ببینیم به نظرم اینجوری میشه توضیح داد. اگر بخوایم مقایسه دیگری بکنم، ببینید ما در چرخش دورانی نخست یکی از بازیگران اصلی نظام قدرت اون روزگار بودیم و یکی از جدیترین نقش آفرینان در تمدن‌های کهن، بنابراین یه بازیگر اصلی بودیم. اما در چرخش دورانی سوم یه قدرت دست دوم شدیم، در حاشیه تاریخ قرار داشتیم، بازیگر جدی نبودیم، اما مؤلفه‌های تمدنی گسترده و نیرومندی داشتیم که می توانست در برابر مدرنیته مقاومت کنه. بنابراین اگر بخوام جمع‌بندی بکنم در یکی دو کلمه، دو سه جمله، میخوام بگم که بر مبنای چرخش دورانی ما می توانیم یک چرخه‌ای رو در تاریخ ایران ترسیم کنیم که این چرخه بسیاری از دگرگونی‌های ایرانیان و به ویژه تحولات هویتی رو میتونه توضیح بده و اون این است که ما یک دوره ثبات داریم، به دنبال اون شکست اتفاق میفته، شکست تمدنی، بعد میشه گسست تاریخی و بعد میشه وضعیت بحران عمومی و نهایتاً چرخش دورانی و پس از چرخش دورانی است که مرحله ثبات بعدی فرا میرسه و بنابراین من فکر میکنم بر این مبنا میشه هویت ایرانی رو توضیح داد و وجه نوآورانه گفتار من هم همین بود، یعنی شاید مؤلفه های سگانه هویت ایرانی رو خیلی ها گفته باشن، اما این چگونه با چه دستگاه مفهومی و با در چه فرایند تاریخی میشه توضیح داد، آن چی بود که من به اختصار گفتم.
خب خیلی ممنونم آقای دکتر ملاری روی مؤلفه مهمی که در تاریخ ایران در چند موقعیت مهم تکرار شده و بحث تغییر و تحول و تأثیراتی که و مواجهه‌ای که ایرانیان و جامعه ایرانی با این پدیده تغییر برخورد کرده رو تأکید کردن، طبعا به عنوان وجهی که برای شناخت هویت ایرانی میتونه قابل استفاده باشه. ما متأسف کنم فضای دوستانی که در فضای مجازی هستن قطع متأسفانه، این هم از اشکالات در حال خیلی حفظ شد. فکر کنم آقای دکتر بهرامی رو هم نداشته باشیم در ادامه، اگر امیدوارم تلاش کنن موفق باشه آقای دکتر بهرامی رو داشته باشیم. ما در حال حاضر خدمت آقای دکتر دالوند هستیم، استاد محترم پژوهشگاه، با عنوان کلان روایت هویت ملی ایرانیان. آقای دکتر خدمت شما هستیم در ظرف زمانی حد اکثر 20 دقیقه. حالا
با نام و یاد خدا و کسب اجازه از اساتید حاضر در جلسه چه حضوری و چه مجازی. من هم به خاطر کوتاهی وقت سعی میکنم خیلی خلاصه صحبت بکنم و نکته خیلی مهمی که هست، ما توی این دو روز دوستان مختلفی صحبت کردم و اساتید بزرگوار در خدمت هم بودیم، همگی بر یک واقعیت تاکید داریم و اونم این که در فرهنگ و تاریخ ایران نوعی پایایی و استمرار هست، یک وحدتی در زیر این کثرت هست که ما جلوه های اون رو در سخنان تمام این اندیشمندان دیدیم و هر کس به گوشه از این وحدت اشاره کرد. حالا سوال این هست که آیا این وحدت یا این هویت یا این نسبت دوره‌های متأخر با کهن‌ترین دوره‌های تاریخ ایران امری اتفاقی هست یا در حقیقت وجود داره این حقیقت و واقعا ما با یک استمرار تاریخی مواجه هستیم؟ آیا پهلو زدن غزلیات حافظ با گاهان که امروز ما جلوه های اونو واقعا میبینیم اما عقل ما نمیتونه اینو باور کنه که بین هزاران سال، چون دیگه بحث هزارها هست، چه اتفاقی افتاده که این حقیقت رو ما میبینیم و دوباره حافظی تکرار میشه که خیلی شبیه به زرتشت است؟ آیا فقط اینو ما اتفاق بگیریم یا واقع در مورد مولوی هست، در مورد بحث های سیاسی هست، فلسفی هست، آیا پیدایش مثلا شخصیتی مثل شیخ اشراق فقط یه اتفاق هست یا نه استمراره؟ که تاکید همه بر استمرار است، اما این استمرار رو ما چجوری میتونیم توجیه بکنیم؟ چه زیربنای منطقی میتونیم پیدا بکنیم که بیاییم این استمرار رو توجیه بکنیم؟ به نظر من اون چیزی که به هر حال حداقل من برای خودم توجیه کردم و در اینجا به اشتراک میذارم، نه اینکه به عنوان یک راهکار خیلی متقنی خدمت دوستان عرض بکنم. ببینید، ما باید برگردیم به فهم هویت. حالا تعریف های زیادی از این هویت شده، ما تعریفی رو که میتونیم اینجا ارائه بدیم از هویت، بیایم با مفهوم روایت اونو پیوند بدیم. هویت چه فردی و چه جمعی زمانی شروع میشه که من بتوانم از خود در تعامل با دیگری خودم رو تعریف بکنم. یعنی هر زمانی که انسان به سنی از بلوغ رسید، فرق انسان مهجور و انسانی که براش قیم میگیرن با انسانی که قائم به خودش هست در همین نکته است که اون میتونه خودش رو روایت بکنه، بگه کی هستم، چی دارم، نسبتم با دیگری چیست، وگرنه یک کسی باید بیاد قیمومیت اینو بپذیره. پس به تعداد منها میتونه روایت وجود داشته و به تعداد این روایت ها میتونه هویت وجود داشته باشه. پس امری نیست فقط مربوط به جامعه ما باشه، یه امر عمومی و اجتماعی. اما این روایت کردن خود چه مراتبی داره که ما بنا به اصطلاح متون تاریخی میبینیم که مراتبی داره، از خانواده شروع میشه، قوم شروع میشه، قبیله شروع میشه، کشور شروع میشه تا به یک مرحله انسانی و اندیشگانی میرسه. پس یکی دیگه از وجوه این روایت‌های هویت ساز، ضمن این که من باید باشم، دیگری باید باشد، به مراتبش باید اشاره بکنیم. و مسئله دیگه‌ای که باز در این روایت‌ها خیلی می‌بینیم وجود داره با این مراتبش، مسئله سرزمین و یک جایگاهی هست که اون روایت من تقریبا ببیشه اگر به یک کلان روایت تبدیل بشه و فرا منطقه، یعنی از خانواده و به مراتب بالای اجتماعی برسه، معمولا پیوندش با سرزمین بسیار بسیار پررنگ میشه، که اینم یکی دیگه از ویژگی های اون هست. ویژگی بعدی و مهمی که این کلان روایت باید داشته باشه در مراتب بالاش به ویژه، تولد انسان اندیشمند هست در این روایت. یعنی زمانی ما میتونیم یک جامعه به یک کلان روایتی برسه از خودش که دیگه روایت‌های خانوادگی و قبیله‌ای و قومی را پشت سر بذاره، که این ویژگی را داشته باشه، یعنی بحث سرزمینی را داشته باشه، بحث رسالت انسانی را داشته باشه، تولد انسان اندیشمند درش باشه و طبقات اجتماعی را طی کرده باشه. و جالب اینه که آیا اینو بپرسیم، جامعه ایرانی در کی، در چه زمانی به این کلان روایت رسید؟ کی تونست خودش رو تعریف بکنه؟ ما بنابر اسناد و مدارکی که داریم، کهن‌ترین اسنادی که داریم، ظاهراً پیش از زرتشت جامعه ایرانی این مراحل طی کرد. و زمانی که ایرانی ها هم موفق شد، چون ایرانی هم سوال پرسیده میشه، مثل بقیه اقوام که به این سرزمین به فلات ایران اومدن، خب مهاجر بودن، چه فرقی با دیگری داشتن؟ تنها تفاوتی که ایرانی ها داشتن، نه فقط به خاطر نژادشون اومدن در این سرزمین و ایرانو ساختن، روایتی با خودشون آوردن که این روایت موند به دلایل زیادی. مهمترین دلیلش هم همون جنبه انسانیش بود و تونسته بود این مراحل مختلف اجتماعی را از مان، ویست تا زند و دهیو، زمانی که جامعه ایرانی، یعنی عنصر ایرانی وارد سرزمین ایران میشه، مسئلهش دهیو نامه. شما در کهن‌ترین متن دیگه بحث‌ها، یعنی از ویس و از زند و مان و اینا گذشته، مسئلهش یک مفهوم هست در بحث سرزمینی، دهیو نام هست، یعنی سرزمین ها هست. مسئله دیگهش انسان هست و انسان اندیشمنده، که شما مثلا میبینید زرتشت به عنوان یه چهره خیلی شاخصی از این تولد انسان اندیشمنده، و این انسان اندیشمند سعی میکنه برای انسان رسالت تعریف بکنه، یعنی انسانو بگه که بیهوده در این دنیا نیومده و کمالی داره، وظایفی داره و سرانجامی داره. موقعی که اینو تعریف میکنه، یعنی زرتشتی متولد میشه، این روایت مبتنی بر انسان و گذر از این مراحل قومی و قبیله‌ای، این دیگه شکل گرفته. به این خاطر ما این کلان روایتو بهش میتونیم، بنابر اسناد و مدارکی که وجود دارن، بهش میتونیم اعتقاد پیدا بکنیم. تاریخ تفکر و تمام تحولات سیاسی اجتماعی ایران از زمان حضور عنصر آریایی تا به امروز، جالب اینه که اگر بخوایم یه نگاهی که همین نگاه پیوستاری و پیوندی رو بهش داشته باشیم، در حقیقت به روز رسانی این کلان روایته، چیز جز این نیست. جناب آقای دکتر ملایی دوست عزیزمون این حرکت دورانی و دورانساز تاریخی را که اشاره کردن، در حقیقت تا حدودی کار منو راحت کردن و این نکته رو میخوام خدمتون بگم که عنصر ایرانی تونست یک روایتی از خودش بسازه که هر زمانی در این فلات ایران با چالش روبرو شد، این روایت رو مطابق با نیاز زمان به روز رسانی کرد. در حقیقت اون دوره های فترتی که هم جناب آقای دکتر نصرالله زاده یه موردش اشاره کردن، هم حضرت عالی بهش اشاره کردید و در همه دوستان تا حدودی در دوره های فراز و فرود های تاریخی بهش اشاره کردن، در حقیقت چیزی نیست جز یادآوری اون کلان روایت و پناه بردن به اون کلان روایت و تعریفش مقتضای روز. حالا چه اتفاقاتی؟ ما هر بار هم که اومدیم اینو تفسیر کردیم، متن بر جای گذاشتیم. یعنی این نیست که ما موقعی از یک کلان روایت در نزد ایرانی ها صحبت میکنیم، کلان روایت و هویتی، فقط بر مبنای قیاس باشه، متن داریم. تحولاتش خیلی جالب هستن. میبینیم که اولین تحولش و متنی که ازش داریم چون از گذشته بوده، از اون متن‌های پراکندگی، متن منسجمش گاهان هست. زرتشت خودش اولین اصلاحگر و تعدیل کننده و به چالش کشاننده این کلان روایت بود که حاصلش در گاهان هست. پس از زرتشت دوباره این روایت تدوین میشه مطابق با مسائلی که اتفاق میفته و نهایت تا پادشاهی به اصطلاح هخامنشی، و ما اون تجلی و صورت متنی اونو در اوستای نو به ویژه یشتام میبینیم که دوباره روایت های کهن پیش از زرتشت رو با بینش زرتشتی و اتفاقاتی که جهان ایرانی در غرب ایران پیدا کرده اینو دوباره به روز رسانی میکنه. ما با بحران هلنیسم و شکستمون از اسکندر مقدونی روبرو میشیم و بعد دوباره از خاک برخواسته میشیم. این چیز نیست جز این که دوباره ما میریم سراغ این کلان روایت و این کلان روایت رو مطابق با نیازمون به روز رسانی میکنیم. اسنادش کجاست؟ دوره زند هاست. یعنی تمام میراث دوره اشکانی، یعنی پس اواخر اشکانی یا نیمه اشکانی، نیمه دومش که موجود هست تا حدودی میتونیم بپذیریمش، و سراسر دوره ساسانی تا اوایل دوره اسلامی، دوره‌ای که تفسیرها ایجاد میشن. اینجا هم ما جهان یونانی و جهان هندی را مطالعه میکنیم، هم به متن مقدس خودمون پناه میبریم و این متن رو میاییم تفسیر میکنیم و بر مبنای این تفسیر امپراتوری ساسانی نهایت یکی از دستاوردهای بزرگ این تفسیر هست. با اسلام مواجه میشه. این خیلی نکته بسیار مهمیه که دوباره ما با یه چالش بسیار بزرگی مواجه میشیم. جالب اینه که یکی از دلایلی که ایرانی ها به نسبت دیگر اقوام در برابر اون پیدایش اسلام دوام آوردن به مقایسه با مصر، سوریه و دیگران، علتش این بود که ما این کلان روایت داشتیم. و جالب اینه که از خوشی این حادثه این بود که این کلان روایت جوهرش با اون جوهره‌ای که در قرآن و بنیانهای فکری اسلام بود خیلی شبیه به هم بود و چون میساخت و همانندی داشت، یعنی ما مفهوم خدا را میدونستیم، ما تشنه عدالت بودیم، عدالت را اوج سلامت جامعه میدونستیم، برای انسان رسالت قائل بودیم، به حاکمیت انسان صالح قائل بودیم و میگفتیم که در آینده چه در صورت فردی و در چه صورت جمعی ما به معاد اعتقاد داشتیم و میدونستیم پاداش میگیریم. اگر چون وظیفه‌ای که در این کلان روایت ایرانی هست بر عهده انسان قرار گرفته، معاونت خدا در پیروزی بین خیر و شر هست، که ما در حقیقت خلیفت الله و جانشین خدا هستیم که باید خیر رو پیروز بکنیم در این دنیا. خب این اتفاق که افتاد، میبینیم 1400 سال رویارویی ایران و اسلام چیزی جز تطبیق این مفاهیم نیست. اینه که ایرانی بسیاریشون مفسران بزرگ وحی میشن و قرآن میشن. ما در رویارویی با اسلام و بعد از اسلام دوباره اومدیم اینو بروز کردیم. چجوری بروز کردیم این کلان روایت رو؟ اوجش یکی از بروز رسانی ها شاهنامه فردوسیه، چون امروز هم در این ایام متعلق به فردوسی، از اینجاست که فردوسی دیگه واقعا یک شاعر نیست. فردوسی در حقیقت همون کاری کرد که حدود 300-400 سال زندنویس ها و مفسران دوره ساسانی کردن، همون کاری کرد که کسانی که یشت ها و اوستای نو را پدید آوردن، در حقیقت تطبیق و بازخوانی این کلان روایت. و چه دیگه غیر از فردوسی و شاهنامه در فلسفه ماست، در تاریخ ماست، در فقه ماست و نهایت میبینیم در حکومتداری ما، در پیدایش تشیع هست و این 1400 سال تقریبا اومده. حالا برمیگردیم و سعی میکنم که به فرمایش های دکتر ملایی اون بخش آخرش و مسئله رو جمع بکنیم. امروز هم ما در حقیقت این عنصر ایرانی چه اگر بخوایم این روایت رو قبول بکنیم هیچ تفاوتی، یعنی هم صاحب به قول معروف اسلام هست هم صاحب پیش از اسلامه، تفاوتی بین پیش و پس از اسلامش نیست، چون یک روایت هست و این روایت بنابر زمان تحول پیدا کرده تا امروز به دست ما رسیده. امروز جامعه، نه تنها جامعه ما، جامعه جهانی با دنیای مدر روبرو شده. دنیای مدر دیگه مثل ایلغار مغول نیست که فقط بیاد به صورت اینکه فیزیکی یه سرزمین رو فتح کنه، فتح افکار هست، یعنی به قول آقای دکتر ملایی که اینجا هم اشاره کردن، هستی شناسی خودشو داره، خداشناسی خودش داره. در حقیقت ستیز ما در دوره جدید با مدرنیته یا رویارویی ما با دوره مدرنیته، رویارویی این کهن روایت ملی و دینی ما هست با دنیای جدید. اینجا یه اتفاق میفته، نه ما که همه کشورها و تمدن‌هایی که این روایت‌ها و یا این میراث کهن رو دارن، اگر برگردیم به اون مکانیسم قبلی خودمون که چجوری در چالش‌ها اومدیم فهم کردیم فردوسی پیدا شده، میراث کهن رو فهم کرده و دوره نو رو هم فهم کرده، این دوتا رو با همدیگه سول داده، اگر ما یه دانشگاهی به ویژه این رسالت رو داشتیم در دنیای معاصر، فهمی از میراث کهنمون در تمام ابعاد، زبانی، تاریخی، ادبی، دینی، اینجاست که دیگه علوم انسانی مرز نمیشناسه، اینو فهم کردیم و دنیای جدید رو هم فهم کردیم، سرفراز خواهیم، اینجا شأنیت تاریخیمون رو فهمیدیم و سربلندن. وای به حال ملتی که شأنیت تاریخی خودشو درک نکنه در روزگار خودش، قطعا به نکبت تاریخی گرفتار میشه. من عرایزم تمام شد.
خیلی ممنونم از آقای دکتر دالوند که بحث خوبی رو مطرح کردن، کلان و کلی بود و مسئله رو هم صورتبندی کردن. من گاهی یاد این شعر فردوسی میفتم که تو ذهن من که گفتت برو دست رستم ببند، ولی نگاه کردن نوشته که گوید برو دست رستم ببند، نبندد مرا دست چرخ بلند. به نظرم این هم جنبه حماسی داره هم جنبه معرفتی داره. نکته ای که میخواستم به واسطه این شعر سعودی در واقع مطرح کنم اینه که البته چنین جلساتی، چنین مباحثاتی در راستای وجه معرفتی مواجهه ما با شرایط هست که من فهم کنم تو این زمینه باید خیلی تلاش کنیم که وجه معرفتیش رو بیشتر بکنیم. الان وجه حماسی اون غالب هست نسبت به این به اصطلاح مسئله که ما یک وضعیت خاصی در مواجهه با شرایط قرار داریم. چون اگر به تاریخ واقعا نگاه کنیم، چون آقای دکتر بهرامی نیست، منم یه دو دقیقه سو استفاده کنم، بعد نظر دوستان استفاده کنیم. تاریخ دو جنبه ایجابی و سلبی داره، یعنی یه سری نکات مثبت داره، یه سری نکات منفی داره. طبعا هویت که میاد وسط روی جنبه های مثبت و ایجابی در واقع بیشتر خواهد سوار بکنه خودشو و طبعا مستلزم پژوهش، تحقیق، تأمل، تدبر و حتی اگر ما، من استاد پورنامریان دیروز یه جمله‌ای رو مطرح کرد که من اینجوری استفاده می‌کنم، گفت که ما از هویت در واقع عبور کردیم. البته ایشون اشاره کردن که بحث هویت‌های جهانی داره شکل می‌گیره. به نظرم این نکته مهمی است که اگر ما بحث هویت رو مطرح می‌کنیم در مقابل بحث غیریت نیست، بلکه بحث هویت در راستای اینه که من چه دارم، اصلا من داشتم در تاریخ اینه و اینو باید نشون بدم. و طبعا هم از لحاظ فهمی و هم از لحاظ مصداقی این هویت رو امری در حال در واقع جریان و امری سیال نشون میده. خیلی خوب، ما محضر به هر حال دوستان همه پژوهشگران صاحب نظرن، این موضوع هم بین رشته ایست و نکاتی حتما خواهند داشت. من فقط یه نکته ای رو عرض بکنم، اگر دوستان صحبت کردن، چون من نمیخوام بیام وسط کلام دوستان قطع بکنن، در کوتاه‌ترین وقت استفاده کنن و فرمایشات خودشون رو مطرح کنن، معطوف به حالا فرمایشات دوستان اساتید و یا اصلا کلیت بحث هویت و تاریخ نکاتش رو مطرح بکنن، که به هر حال این پنل هم استفاده خودش رو از محضر و تشریف فرمای دوستان هم برده باشه. خیلی خب، ما شروع میکنیم. آقای دکتر نصرالله زاده اول شروع کرده بودن. من نه، این آقای معروف مشتهدی عذرخواهی میکنم، وسط موقع تدریس، ولی جنبه آموزشی داره، اجازه سوال نمیداد آقای دکتر نصرالله زاده، عذرخواهی میکنم. میگفت که میگفتیم یادمون میره، گو اگر سوال باشد میماند. بخاطر همین خواهش میکنم. نفرمایید، بفرمایید.
خیلی ممنون از هر سه سخنران استفاده کردن. سوال من پیرو صحبت های دکتر یوسف فر بود. برنده مثل یه پروژه‌ای دارید در مورد سامانیان، بخشش